Ferman.
Selam usta.
Aleyküm selam. Ferman.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed ve acil ferecun. خب همانطور که گفته بودین باید بحث رو از احتراز فی القیود شروع کنیم دیگه استاد، درسته؟
بله، اگر دوستان نسبت به مسئله قبلی فرمایشی دارن، چون ما بحث نهی رو این جلسه نخوندیم، توضیحش ماده اون نهی، صیغه نهی همون فضا خاص با توضیحات یه ذره تقریبا، اگر اون بحث امر رو عزیزان خوب متوجه بشن، معنای حرفی رو، نسبت رو، تفاوتش با اون معنای اسمی که مفصل حالا توضیح داده شد با مثال اینا خوب متوجه بشم، تو قسمت نه دیگه نیاز نیست خیلی ما منتظر بمونیم. بله، ادامه رو انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
حاجا بعدش من یه سوال داشتم اگه میشه بپرسم، اینکه حاجا این بحث اختلافی که توی نه بیان میکنه، این رو میشه به صورت خلاصه خود اختلاف و جواب رو بگین؟ حالا خود اختلاف رو فهمیدم که اختلافی که آیا منظور از نه طلب ترک یا نه طلب کف از یک فعله، واسه بودنم این اختلاف چیه و بر سر چیه و چطوری این شاید ثانی این دوتا رو باطل میدونه، اگه میشه این توضیح کوچیکی بفرمایید.
دوستان اگر نکته‌ای، دوستان اگر جوابی دارن استفاده بکنیم. آقای دهگانی، آقای علی اکبر، خوندید قبلا اینا رو تو اصول مزفر؟ حالا بعضیاتون خوندید. بحث سر اینه دیگه، یعنی ما مونده حالا اینکه ما به این نه چطوری نگاه میکنیم. یعنی تو بحث نگاهه بعضی از بزرگان فرمودن که این نهیه درخواست یه امر عدمیه، بعضی ها میگن درخواست یه امر وجودیه، یعنی اون بحث عدم و وجود رو نگاه میکنن. بعضی ها میگن وقتی میگیم که شما مثلا عرض میکنم گوشت خوک نخور، این نخور یعنی ما اون نخور یعنی یه امر عدمی رو از شما میخوایم، آقا شما این کار رو انجام نده. بعضی ها میگن نه، این امر عدمی نیست، امر وجوبیه، وجودیه که انجام دادن این کار رو از شما نمیخوایم. کف عن الفعل یعنی شما اون فعل چیه؟ اون انجام دادن مثلا اون خوردن اون گوشت است. میگه این انجام دادن رو ازش کف عن الفعل کن، بپرهیز از این کار، یعنی یه امر وجودیه. این مونده ما واژه نهی رو چی استفاده میکنیم، چطوری نگاه میکنیم به این واژه نه، به این صیغه امر، به ماده امر. اشکال کال از اونجا ناشی میشه که ایشون میگن که هیچ کدوم از اینها نیست. در ادامه توضیحاتی دارن که چطوری و صحیح ان کل الوجهین باطل، میگه نه امر وجودی به اون معناست، نه امر عدمی به اون معناست. انما هو زجرون به نحو المعنى الاسمی کما فی مادتنا، او به نحو المعنى الحرفی، که همین که در امر اینا رو خوندیم دیگه. هذا یعنی ان متعلقه الفعل لا ترک، میگه متعلقش عدم به اون معنا نیست، ترک نیست، اصلا فعله. چطوری فعلیه؟ همون تو معنای اسمی و معنای حرفی که گفتیم، در امر گفتیم، در امر طلب و نسبت طلبی است. اینجا هم زجر رو اون حالت نسبت زجری است. یعنی شارع وقتی یه نهی رو میکنه به شما، اون اعلام انزجار میکنه از اون فعله. یعنی به این معنا توضیح میدن. یعنی نه معنا این که میگه مثلا عدمی که قطعا نیست، حالا وجودیش چطوریه؟ میگه اون به اون معنا که شما میگید کف عن الفعل نیست. اینجا یه حالتیه که اون معنای اسمی و معنای حرفی رو باید خوب متوجه بشید. حالا اگر این شدت، این انزجار شدت پیدا بکنه میشه تحریم. اگر اون انزجار ضعیف باشه میشه کراهت. چطوری شما اینو متوجه میشید؟ خاطرتون باشه دقیقا همین بحث رو در امرم داشتیم. یثبت ذلک به تبادر و الفهم العرفی العام. یعنی اینطوری نیست که ما از طریق عقل این رو متوجه میشیم. خاطرتون باشه گفتیم، فایلش هم گذاشته بودم تو گروه، که سه تا نظر داریم در مورد این که چطوری به وجوب میرسیم. همین بحثا در تحریم هم هست. بعضیا میگن ما از طریق عقل میرسیم به این که صیغه و ماده نهی دلالت بر تحریم داره، بلوضع نیست. ایشون نظرشون میگه نه، بلوضع ما از طریق تبادر این رو متوجه میشیم و فهم عرفی عام هم به ما کمک میکنه، نه بحث عقل و نه بحث اطلاق و مقدمات حکمت که نظریات دیگه بود. یعنی همون بحث هاست تقریبا، با این نگاه که اینجا اون اختلاف رو اشاره کرد.
حالا این منظورش از فهم عرفی همون عقل منظوره؟
نه عرف دیگه، یعنی عرف غیر از عقله. درسته که ما میگیم بعض وقتا اینا با هم دیگه خب هم بوشانی دارند. یعنی اوگلا که گفته میشه همون عرف عام، یعنی میگن عرف عام غیر از عرف خاصه. عرف عام یعنی این که شما وقتی وارد جمع مردم میشید، با اینا صحبت میکنید، وقتی یه مول مثلا یه بازاری نشستید، توی خونه ای نشستید که یه مولا و عبدی هست، میگه شما فلان کار رو دست نزن. عرف از این دست نزن که مولا به عبد مثلا نهی میکنه چی متوجه میشه؟ تحریم رو متوجه میشه دیگه. این عقل نیست، به وسیله عقل ما این رو متوجه نمیشیم. این همین عرف عامه. میگه شما تو همین فضای مردم زندگی کنی متوجه میشی که نهی دلالت بر تحریم داره. یعنی بین مردم که زندگی میکنی، خب الان مثلا چی استفاده میشه؟ الان پدر به پسرش میگه شما مثلا نرو کلاس. وقتی مردم اون بچه بره به کلاس، مردم مذمتش میکنن دیگه، شما چرا به حرف بابات گوش نکردی؟ چرا فلان کار رو انجام دادی؟ بابات مگه نگفته بود اینو انجام نده؟ اینجا بحث عقل مطرح نیست، بحث عرف عامه. این عرف عام از قضا در مقابل اون بحث عقلی که، یعنی ما از طریق عقل دلالت میکنه. یعنی عقل وقتی میدیم، مرحوم مظفر اینو مفصل توضیح دادن که یعنی به خودی خود این واژه نمیتونه ما رو به اون برسونه. باید عقل بیاد بگه وقتی مولا این کار رو میگه، شما اگه اینو انجام ندی فلان مسائل رو داره. یعنی یک چیز دیگه ای رو اونجا اصلا مطرح میکنن، در حالی که اینجا ایشون میگن بالوضع نه بالعقل. یعنی تو خود وضع کلمه نه، صیغه نه، این رو استفاده میشه.
خیلی معمول استاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به بحث احتراز در قیود، که اینجا شهید صدر نظراتشون رو در مورد قیدها و اطلاق کلام بیان می‌فرمایند. اول ابنش میگن که هنگامی که یک خطابی به ما میرسه و یک قیدی در اون وجود داره، اون با همون حکم، مثلا وقتی که مولا من میگه اکرم الفقیر، این بحث قید فقیر مربوط به حکم اکرامه و مربوط مثلا به حکمای دیگه نیستش. و حالا اون قیدی که در کلام آورده میشه میتونه به چهار حالت باشه: یا اینکه موضوع برای حکم ما باشه، مثل همین مثالی که ما داریم اکرم الفقیر، که اینجا فقیر این قید ما موضوع حکم اکرام کردن، و یا میتونه شرط باشه، مثلا وقتی که ما میگیم که اذا زالت شمس و فصله، اینجا حکم سله، حکم نماز خوندن کی واجب میشه؟ وقتی که شرط ما، یعنی بحث زائل شدن آفتاب، یعنی غروب کردنش، اینها اون زمان هستش که برای ما نماز واجب میشه. و یا نه، اون قید میاد برای ما غایت رو معرفی میکنه، مثلا میگه صوم، روزه بگیر. خب تا کی؟ الاللیل، این تا شب، یعنی غایت اون فعل رو برای ما بیان میکنه. و فقط یکون وصفا للموضوع، و بعضی وقتا اون قید وصف برای موضوع هم میتونه باشه، مثلا در مثال اکرم الفقیر عاده، اینجا ما دو تا قید داریم، یک قید فقیر که موضوعه و یک قید عادل که وصف برای موضوع هستش. استاد اینجا یه سوالی برای مطرح شده، اون که این قید فقط در این چهار تا حالته و حالات دیگه ای ندارد نظر شهید صدر؟
بله، این حالا پنج حالت میشه دیگه، درسته؟ خود اون بالایی هم اونطور داخل هم ایناست،
یعنی متعلق برای حکم میگیم.
اگه بیارید احتراز فلگود رو از اولش،
اونجا سطح پایین،
بله، میگه اذا ورد خطابون یشتمل علی حکمین و قیدین فقط، از همین فقط هم داخل هم، یعنی پنج مورده، یعنی میگه تو این پنج حالت هست، یعنی این چهارتا داخل اون یکی نیست. میگه بعض وقتا این قید متعلق حکمه، خب مثل چی؟ اکرم الفقیر، میگه الان این فقیر اگر آورده، این میرسه به اون اکرم. بعض وقتا موضوع اشه، تو همون مثال میبینی که فقیره رو آورده، میگه که یعنی توجهش به اون فقیر است.
استاد این سوالی که هست، خب این الان این چهار تا حالتی که بعدش میاد میگه، خب اینا هم متعلق به حکم هن. اصلا قید نمیتونه غیر متعلق به حکم باشه. خاطر من گفتن که اون داره اول کلیتی رو بیان میکنه که میگه قید برای حکمه، و حالا این قیدی که برای حکمه چهار تا شکل میتونه داشته باشه.
بعد نه یعنی چیزه، یعنی این که گفته و هاکذا، یعنی میشه چیزهای دیگه ای رو هم شاید نمیدونم فکر بکنه اضافه کرد، که این موارد مختلفی رو هم شما، یعنی شما بشینید بررسی بکنید، میشه مطالب دیگه ای رو هم استفاده کرد. عمدتا ایناست، یعنی
اهمشون اینا.
یعنی اون، ببین متن رو بی زحمت بیارید، اون بالایی رو
بالا اینجاست، اینو میگین که الاکرام رو میگین،
نه یه صد دو صد بالاتر رو مگه بیاد
این پایین بازه.
آها با هم نمیاره ها،
آهی دست سب کنیم من، حالا نمیدونم اینجا درست میفته متن یا نه.
یه وقت هست که شما حالا اینا به یه بیان دیگه آورده دیگه، یعنی بعضی وقتا ما شما خونده بودید متعلق حکم، متعلق متعلق، اینطوری خونده بودید شاید. اینجا میگن که یه وقت است که فقط یکون و هازل گید متعلقا للحکم کل اکرام فی اکرم الفقیر، یعنی اون اکرامه رو میخواد توضیح بده. یعنی شما یه حکم دارید که میگه که شما مثلا میگه شما امر میکنه به یه بحثی، بعد چیه اون؟ میگه این کرامته، میگه اون چیزی که خورده به این امره اون کرامته دیگه، یعنی مادهش کرامته. یعنی یه وقت میگه خود اون کرامت رو نسبت به این بررسی میکنید، یعنی گید اون کرامت هست. بعضی وقتا میگه بگت یکونو موضوع الله، یعنی اون فقیر رو مثلا میخواد توضیح بده، یعنی میخواد اون واژه فقیر رو توضیح میده. مثلا یه اگه بخوام مثلا توی یه مثال های دیگه بحث بکنیم، مثلا میگم بعضی وقتا گید همون متعلق حکمه، یعنی توی یه بیان دیگه ها. مثلا چی؟ مثلا وقت میگم تجب الصلات، واجب صلات، خب این صلات چیه؟ متعلق حکمه دیگه، درسته گیده ولی متعلق حکمه. بعض وقتا گید موضوع حکمه، مثلا چی؟ مثلا الان تجب الصلات علی مکلف، اینجا میبینیم که گیده ولی موضوع حکمم در این حال موضوع حکم متعلق حکم نیست. یعنی تجب، وقتی تجب الصلات علی المکلف، تجب میشه حکم، صلات میشه متعلق، مکلف میشه موضوع. یعنی به یه بیان دیگه ها.
یعنی
این صلات اینجا متعلقه؟ بله، مثلا وقتی تجب الصلات علی المکلف، این میشه صلات میشه متعلق حکم، تجب میشه خود حکم، موضوع چیه؟ مکلف. اینجا میبینید که موضوع که مکلفه مقید شده به وجوب صلات، میگه فقط مکلفه که موضوع وجوب صلاته، غیر مکلف رو شامل نمیشه. ولی وقتی فقط میشه تجب الصلات اکرم الفقیر، اینجا گید خودش متعلق حکمه، یعنی خود صلات اینجا میبینید که به این معنا متعلق حکمه، خودش هم گید اصلاً، ولی در مثال قبلی گید موضوع بود. یعنی بعض وقت گید موضوعه، بعض وقت گید متعلقه. آجه کام روشن شد؟ روشن
در ادامه میگه که ما در همه این حالات قید ها فرق میکنه قید به چه حالتی واقع بشه، ما یه معلول تصوری از اون قید داریم که سامن میخواد اون رو در ذهن ما ایجاد کنه و یک معلول تصدیقی جدی داریم که همون حکم شرعی هستش که برای ما کشف میشه و به اون خطاب کشف میکنه. مثلا وقتی که میگه اکرم الفقیر، خب معلول تصور اینجا چیه؟ یکی بحث اکرام کردنه، یکی هم بحث فقیر، اینه دوتا معلول تصوری جداگونه هستن. اما وقتی که اینها تبدیل میشن به اکرم الفقیر و فقیر به عنوان قید برای اکرم قرار میگیره، اینا دیگه یک معلول تصدیقی جدی برای ما ایجاد میکنه که ما میفهمیم که شارع از ما چی رو میخواد؟ این چی رو بخواد ما بفهمونه؟ وجوب اکرام کردن فقیر رو. مثلا این تکیه رو درست گفتم یا نه؟
بله، میگه شما تو همین همه این حالات، خب یه مدلول تصوریه که اینو همه داره، تو همه اینها هر کدوم از اینها باید دنبال اون مدلول تصدیقی جدی یا همون ثانوی هم باشید، اون رو باید مشخص کنید که چیه، اون رو از کجا استفاده میکنید. میگه اصلش اینه که از تصوری به اون تصدیقی جدی میرسید، اون میخواد اون رو برسونه.
حالا در ادامه میگه که لا شک فی ان میگه که اون صورت اون مدلول تصوری که برای ما ایجاد میشه از همون قید برای ما حاصل میشه و بعدش میگه که ما از این خدا اصلا فرمودن این که ما از اون مدلول تصوری استفاده میکنیم و اون مدلول تصدیقی جدی ما شکل میگه. خودش هم میگه به معنی ان القید مأخوذ فی ذلک حکم الشرعی،
مأخوذ خبره دیگه، میگه ان القید
خبره ها بله بخش ان القید مأخوذ فی ذلک حکم الشرعی الخاص الذی کشف عنه ذلک الکنا، یعنی اون قید ما داخل در اون حکم شرعی هست و مدلول تصوری اون قید ما در اون حکم شرعی ما اثر میذاره. یعنی وقتی که مولا میگه که اکرم الفقیر العاده، اونجا اون بحث عدالت رو برای اون فقیر لحاظ کرده شاره و ما از ما میخواد که یک فقیر عادل رو اکرام کنه. وفقا لأخذ ها فی المدلول تصوری رو دفکرم، یعنی چی؟ یعنی بحثمون مطابقت مدلول تصوری قابل تطابق دیگه، که اینجا مدلول تصوری ما و مدلول تصدیقی ما باید با هم دیگه موافق باشن. یعنی وقتی که ما در مدلول تصدیقی ما هم دخالت داشته باشن، با هم دیگه باید مطابق باشن. و حالا میگه که اگر ما این مدلول تصوری رو داخل ندونیم، این مثلا وقتی که مولا میگه اکرم الفقیر عادل، ما اون عدالت رو داخل در اون حکم ندونیم، اینجا یه بحث خلاف ظاهر برای ما پیش میاد، یعنی خلاف ظاهر ظهور عرفی برای ما پیش میاد. که این چیه؟ این مولا از یک طرف اومده توی اون بحث حکمی که میخواد بده میگه اکرم الفقیر العادل و اون معنا رو تو ذهن ما ایجاد میکنه. حالا آیا تو اون معنا دلالت تصدیقیش آیا ما میتونیم از اون بحث عدالت صرف نظر کنیم و بگیم که این فقط مثلا توی بحث همون تصور و اینها بوده؟ میگه نه. چرا؟ چون که میگه که کل ما یبین و بالکلام فی مرحلت المدلول التصوری فاقد داخل فی نطاق مراد جدی، که هر چیزی که شاره یا هر کسی که داره خطاب میکنه، هر چیزی رو که توی بحث مدلول تصوریش لحاظ کرده، این داخل در بحث مراد جدیش هم هست و ما نمیتونیم این دوتا رو از همدیگه انفکاک کنیم. خاطر همین اینجا یک قاعده شکل میگیره که ما بهش میگیم قاعده احترازیه قیود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ان کل قید یؤخذ فی المدلول التصوری للکلام بر اسلوفیه به حکم ذالک ظهور ان یکون قیدا فی المراد الجدی ایضا. اینکه این قاعده احترازی او اینه که هر قیدی رو که ما در دلالت تصور، یعنی هر قیدی رو که مولا یا شارع در خطابش آورده بود، ما علاوه بر اینکه اون معنای تصوریش رو لحاظ میکنیم، اون قید رو هم باید در اون بحث دلالت تصدیقی جدی هم لحاظ کنیم و اینو از همدیگه قابل انفکاک نیستن. بعد اینجا خودش هم مثال میزه که میگه اکرم الانسان، بعدی که مولا میگه اکرم الانسان الفقیر، اینجا همونطور که فقر معنای مثلا تصوری خودشو داره، در بحث مراد جدی مولا هم یعنی نقش ایفا میکنه. به معنا کونه دخیلا فی موضوع وجود الاکرام الذی سیغ ذلک الکلام للکشف عنه. یعنی وقتی که مولا این خطاب میگه، علاوه بر معنای تصوری، ما اون قید رو در مراد جدی هم باید لحاظ کنیم. استاد اگه نکته چیزی هست بفرمایید.
نه خیلی خوب استفاده میکنیم، یعنی همین بحث دیگه، یعنی اون اصل کاریه میدونید چیه؟ یعنی یه ذره اگه بالا ببری، همینجا، اینکه گفته ها و به کلمت اخرى انما یقوله یریده حقیقتا، اصل بحث همین، یعنی خلاصه قاعده احتراز احترازیت القیود اینه که میگه که هر کسی وقتی یه چیزی میگه همونو هم اراده کرده، یعنی موضوع در، یعنی موضوعیت داره. وقتی من میگم اکرم مثلا فقیر العادل، این یه دلالت تصوری داره، فقر عادل، خب اینو قبلا خوندیم که بالاخره شما اگه رو دیوارم بنویسید از این واژه های چیزای استفاده میکنید، اینو میگن دلالت تصوری. یه دلالت تصدیقی جدی هم هست که آیا واقعا قصدش همین بحثی که مثلا عادل بودن هم قید در موضوعه، یعنی اگه عادل نباشه کسی دیگه این وجوبه نمیاد. میگه هر چیزی که گفته شده در تصدیقی جدی هم اراده شده. یعنی اصلا اینو از کجا میگید؟ از کجا استفاده میکنید که هر چیزی که گفته میشه اراده هم شده؟ میگه ظهور عرفی سیاقی. اگه قرار باشه که یه چیزی بگه ولی اراده نکنه، این خلاف ظهور عرف سیاقی فضاست. یعنی وقتی توی فضای شما میشینید، میگید این عادل رو گفته ولی موضوعیت نداره. آخه یعنی چی؟ پس چرا گفته؟ میگه یه قاعده ای داریم ما، این قاعده عرفی سیاقیه. چیه؟ این ما یقوله یریده، میگه این همون قاعده احترازیت القیوده که هر جا کسی، این دقیقا این قاعده برعکس اطلاقه دیگه، که اونجا هم میگن که هر چیزی که گفته نشده اراده نشده، یعنی مثلا اون، یعنی دقیقا برعکس اون رو میگن، که حالا اون رو میرسیم بهش. اینجا دقت کنید، مفاتش به صورت ایجابیه، در بقیه موارد مفاتش سلبیه. به خاطر این میگن چون این اینجا ایجابیه، اگه قرار باشه احترازیت و قیود با یک چیز دیگه تضاهم داشته باشه، این قوی تره. یکی از علتاش همین ایجابی بودنشه، یعنی به صورت مثبت میگه، میگه آن چیزی که شخص اراده کرده، آن چیزی که گفته همون رو هم اراده کرده. اگر تو یه جای مثلا یه قاعده دیگه هست، آن چیزی که گفته نشده اراده نشده، این نیستا، این یه قاعده دیگه است. میگه اگه با اون شما بگید که مثلا یه تزاهمی داشتن، این احترازیت و قیود اقوا ملاک، این از اون بالاتر. کل بحث این احترازیت و قیود همین بحث.
آیا این بدیهی نیست که میگه میشه اون چیز رو که مثلا میگه در مراد جدیش اراده نکنه؟ برای این بحث خیلی بدیهی بوده، چرا خیلی سن اینو مطرح کردن؟
چرا اینا مثلا تو مثلا بعدا مشخص میشه که، چون بعضیا میان مثلا بعضا میگن که آیا این مثلا الان در ادامه بحث میشه که این اگه نفی بشه، مثلا شخص حکم برداشته میشه یا سنخ حکم، این مونده شما از این چه استفاده هایی بکنید، چطوری میتونید از این استفاده بکنید؟ اون اونجا مشخص میکنه خروجیش رو. مثلا یه قسمت خروجش اونجاست. یا بعضی الان مثلا شما الان تو یه فضای کاری تشکیلاتی مثلا دارید انجام میدید، مثلا یه مسئولی به شما میگه که آقا شما، برای مثال عرض میکنم ها، واسه مستعدین برنامه بذار. خب این وقتی میگه واسه مستعدین برنامه بذار، شما طبق این قاعده یعنی میگید آه این مستعدین مثلا داخل اینه. بعضی هم میگن که خب حالا اگه مستعد نبود چطوری مثلا شما میتونید استفاده کنید از این، یعنی میتونید باز برنامه بذارید یا نذارید چطوریه؟ میگه ما طبق این بحث میگیم که خود این مستعدین موضوعیت دارن. چرا؟ به خاطر اون همون قاعده احترازیت قیود. یعنی میگه خود این مستعدین یه حالتی هست که موضوعیت دارن، یعنی واسه خود اینا یعنی دلالت جدی، مدلول جدی متکلم همین مستعدینه. من اونو باید تو اولویت بذارم، اونو باید یه برنامه ریزی بکنم. بله میتونم مثلا بعض بقیه اوامر ایشون هم واسه بقیه هم برنامه ریزی بکنم، ولی اصل کاری این مستعدینه، این نخبگانه. یعنی من اگه اینو انجام ندم به این امر دیگه، من درسته یه کارهای دیگه کردم ولی به این امر من نکردم.
ادامه بدم؟
بله اگه کمی سریع تر بتونید.
حالا جلوتر میترد تمام الان میگه خب پس وقتی که ما اون قید رو نداشته باشیم اون وجوب هم برای ما دیگه نمیاد. اما خودتون گفت این دلیل نمیشه که مثلا اون بحث برنامه گذاشتم اینها به یک طریق دیگه واجب نباشه. این ممکنه مثلا مولا بگه اکرم الانسان الفقیر، بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که این انسان که الان جلوی ما هست فقیر نیست، پس نباید اکرمش کنیم. میگیم نه، میگه ممکنه از یک طریق دیگه وارد شده باشه، مثلا مولا یک امر دیگه داشته باشه که بگه اکرم العالم که این فرد رو مثلا جلوی ما عالم باشه که از این طریق ما بتونیم عالمش کنیم. وقتی که قید نباشه حکم اون موضوع رو، اون حکم رو برمیده، اما دیگه نمیشه حکمای دیگه رو هم برداره. پس ما میفهمیم که طبق این قاعده هر کسی که اون قید شاملش نشه رو شاملش نشه، اون حکم هم شاملش نمیشه. اما دلیل نمیشه که یک حکم دیگه رو هم ما نفی کنیم و بگیم که نه مثلا یک کله هم نباید این فرد رو اکرام کنیم، بلکه ممکنه یک امر دیگه وجود داشته باشه که وجوب رو از یک طریق دیگه برای ما واجب کنیم. خب این از بحث قید و اینها بود که شاید ساعت در مورد قید یک سری توضیحات ما دادن. حالا وارد بحث اطلاق و تقیید میشه که اینجا میان شاید اول تعریف میکنن، میگن که اگر تو یک معنای رو تصور کرد و درش یک وصف خاص یا یک حالت معینی رو لحاظ کردی، این به میگن تقیید. مثلا اون انسانی که لباس قرمز پوشیده باشد، انسانی که خندان باشد، این وصف ها باعث میشن که اون موضوع ما تقیید بخوره، تقنیم کوچکتر بشه اون دایره ما. و اگر نه ما اون معنا رو بدون وصف حالتی تصور کردیم بهش میگن اطلاق. بعد میگن که پس تقیید یعنی ما لحاظ کنیم یک خصوصیت زائده رو در طبیعت و ماهیت اون، اما اطلاق نه، یعنی اون خصوصیت زائد رو لحاظ نکنیم و فقط به صرف طبیعت اون شی نگاه کنیم. و نکته‌ای که هست حالا چه توی تبعید و چه توی اطلاق، اون ماهیت شی به حالت خودش باقیه. مثلا من چه بگم انسان زاهک، چه بگم انسان مثلا بدون وصفی، در حسب اون انسان ماهیت خودش رو حفظ میکنه. اما تو بحث تغییر، من این انسان رو با یک امر وجودی میتونم از سایر انسان ها تشخیص بدم، اما توی بحث اطلاق اینجا با یک امر عدمی، یعنی انسان ما هیچ صفت دیگه نداره و تتمایز فی حالت ثانیته و امر عدمیه. یعنی اونجا دیگه توی بحث اطلاق، یعنی تو باید ببین اگه یک خصوصیت، یک امر وجودی لحاظ شده باشه این میشه تغییر، اما اگه نه امر وجود، امر عدمی لحاظ شده باشه ما بهش میگیم اطلاق.
شما وارد بحث اطلاق شدید؟
بله بله.
آها، ظاهرن آیت دهگانی سوال دارن نسبت به بحث قبلی، اون بحث یه ذره موند، یه ذره نکاتی داشت، شاید اون رو میخوان. آیت دهگانی مطلبی هست؟
یه سوال کوچولو، اون بحثی که آخرش فرمودین همون اشاره به بحث مفهوم داره؟
بله، اون نکتهش موند. اگر آقای قیاس اجازه بدن این نکته رو عرض بکنیم که ببینید، بالا یه نکته بود، نکته مهمی هم هست که وقتی میگه که حالا اگه اینطوری توضیح بدیم که من خودم متن رو، بله، میگه که وقتی شما مثلا توضیح میدید که از چی استفاده میکنیم ما از احترازیت القیود، اونم اینه که وقتی انه اذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب. خب میگه که وقتی الان من میگم که اکرم ال انسان الفقیر، حالا میگم که فقیر نیست، وقتی اگه کسی انسان فقیر نباشه، یعنی موضوع اگه منتفی شد حکم منتفیه دیگه، درسته دیگه، این حکمه این شامل نمیشه این شخص رو. الان ببینیم زید فقیر نیست، یه آدم خیلی غنی هم هست از قضا، پس اکرامه از این جهت منتفی میشه، پس انتفاع موضوع باعث انتفاع حکمم هست. منتها ولکن هازا لا یعنی ان اکرامه لیس واجبا به اعتبار آخر. حالا شاید ببینیم که این زید یه فرد عالمیه، عالم منتها ثروتمندیه، یه امر دیگه ای داشته باشیم که بگه شما خوب این رو هم شامل میشه. میگه که فقط یکون هناک وجوب انسان یا خصوص الانسان العالم ایزن مثلا و ها کزا نعرف ان قاعدت احترازیت القیود تثبت ان شخص الحکم. اون اصل بحث اینجاست، تفاوتش با بحث مفهوم که جای دهگانی اشاره کردن همین بحثه. در بحث مفهوم، مفاهیم که بعداً میخونیم، اگه اون انتفاع اون موضوع باعث انتفاع شخص حکم نیست، بلکه انتفاع سنخ حکم، جنس حکم رو شامل میشه. ولی در قضیه قاعده احترازیت القیود فقط شخص حکم منتفی میشه و یه حکم دیگه رو میشه ازش استفاده کرد. ولی در بحث مفهوم چی؟ در بحث مفهوم ظاهرن میگن که این، حالا ظاهرن که یعنی قطعی دیگه، میگن جنس الحکم منتفی میشه. این تفاوتی که به بحث مفهوم داره این بحثه. که حالا این چرا در بحث مفهوم سنخ الحکم به قول بعضی ها، بعضی ها میگن جنس الحکم، منطبیعت الحکم منتفی میشه، اینجا میگه ما در احترازیت قیود فقط بحث شخص منتفیه، نه شخص هم که وقتی میگیم، یعنی همون این مثلا وقتی میگیم که دیگه از زید حکم منتفی میشه، فقط از زیده، اونم به خاطر اینکه فقیر نیست. حالا خود همین زید شاید به خاطر یه چیز دیگه ای اکرامش واجب باشه، اینو میگن شخص الحکم. فقط یعنی شخص، یعنی جزئی شد دیگه مسئله، یعنی قاعده احترازیت قیود انتفاعش به صورت جزئیه، ولی در بحث مفهوم انتفاع به صورت کلیه، یعنی اون سنخ الحکمه که اونجا استدلال میکنن. اونا رو نخوندیم هنوز، انشالله همین بحث اطلاقی اینو یه ذره مطرح میشه بعد مفاهیم، اونجا مفصل میخونیم. شما اینجا جنبندی اگه بخوایم بکنیم در بحث اعتراض تقیود، بگیم آقا چند تا نکته است دیگه، این مطابقت مراد جدی با مدلول تصوریه، بعد یکی بحث اینه که یه حالتی هست که یعنی اون بحث شخص حکم و سنخ الحکم مطرح اینجا، مفادش هم همونه که ما یقولهو یورید. اینو اگه دقت داشته باشید میتونید خیلی جاها ازش استفاده بکنید، انما یقولهو یوریدهو حقیقتا. بله روشن عزیزان،
بله
اینو از کجا میگید که مدلول تصوری هرچی که اخذ شده داشت حقیقتا باعث مراد جدی او هم هست؟ اینو میگیم ظهور عرفی سیاقی دیگه، یعنی سیاق فضای کلام متکلم عرف این رو ایجاب میکنه، یعنی از ایشون از این در وارد میشن. اینا به ظاهر نکات آسانی هستند، ولی واقعا در بحث ها مثلا استفاده از روایات قرآن خیلی کمک میکنه این بحث. خیلی خوب آیه ریاسی، دو سه دقیقه اگه میشه جمع بندی کرد یه نکاتی رو یه گزاره‌ای رو بفرمایید استفاده بکنید.
حاجه بخیر همون دوباره از اول تعریف هاشون رو بگم، چون بعد از این وارد بحث های اختلافی میشه که بعد شاید میاد جواب میده با اینها. بنظرم همون تعریف اطلاق و مقید رو بگیم کفایت میکنه. حالا حاجه خودتون سلام بگیم. حالا گفتن از اول میگم که شاید میاد بحث اطلاق و تقیید رو تعریف میکنم، که میگن تقیید یعنی چی؟ تقیید یعنی شما اگر یک معنایی رو تصور کردی و یک وصف خاص، یک حالت خاص رو براش لحاظ کردی بهش میگن تقیید، و اگر نه وصف و حالت خاص رو براش لحاظ نکردی بهش میگن اطلاق. پس تقیید یعنی لحاظ کردن یک خصوصیت زائده در طبیعت و ماهیت اون شیء، مثلا انسان زائد، و اطلاق یعنی عدم لحاظ خصوصیت یک شیء زائد، مثل خود کلمه انسان. این منم مثلا اطلاق داره، من بگم اکرم الانسان این اطلاق داره، اما اگه بگم اکرم الانسان العادل این عدالت، چون که یک خصوصیت زائد هستش باعث تقیید کلام ما میشه. و در هر دو حالت اون طبیعت و ماهیت شیء ما یکسان، چه من بگم اکرم الانسان یا بگم اکرم الانسان عادل، در هر دو تا اون انسان هم معنای خودش رو میده، معنای اون حیوان ناطق خودش رو میده. اما تو کلامی که من میگم اکرم الانسان عادل، اون عدالت یک خصوصیت زائد بر اون ماهیته، اما خود اون ماهیت باقیه و هیچ وقت اون تغییر و چه در اطلاق تغییری نمی کنه. حالا اگه ما بخوایم اینا رو با هم دیگه تمیزشون بدیم، فرقشون بدیم، اینه که توی بحث تغییر ما با یک امر وجودی میایم، مثلا همیشه تو تغییر یک امر وجودی وجود داره، اما توی بحث اطلاق امر عدمی هستش، یعنی چیزی وجود نیست که بخواد اون انسان مثلا چیزی رو زیاد کنه، یک حالتی رو بهش زیاد کنه. فرق این دوتا رو اینجوری قابل تشخیصه که یک امر وجودی داخلش هست و دیگری امر عدمی. استاد من دیگه
خیلی ممنون، خیلی ممنون. این نکته معرفت و نفسی هم داره دوستان، اگه بخوام مثلا ما در مورد خدا اینو انشالله اگر فرصت بشه بعد اینکه موارد اطلاق رو خوندیم که اطلاق مکسمی چیه، اطلاق جسمی چیه، در مورد حقیقت خداوند که میگن اطلاق به اطلاق مکسمیه، یعنی هیچ گونه قیدی نداره دیگه، یعنی هر چی که سلب هست باید بکنی تا به خدا برسی. اینو داخل پرانتز هم دوستان که اهل تأمل و تعمق هستن که قیودات رو هر چقدر بتونید کنار بزنید به اون اطلاق مکسمی میرسید. اطلاق مکسمی دیگه اونجا هیچ قیدی نیست، هیچ تعیونی نیست، هیچ تقیدی نیست، عدمون قیده. اطلاق به این معنا، یعنی با در مورد خداوند تبارک و تعالی اینطوری مثلا استفاده های معنوی هم میشه که اگر خوب بتونیم اطلاق رو تصور بکنیم. خیلی ممنون، استفاده کردیم. انشاءالله که اینا همش مقدمه است که ما بتونیم بندگی بکنیم، این معارف اصلی رو دست پیدا بکنیم، به اون توحید برسیم به قولی، نه اینکه اینا خودش به هدف تبدیل بشه. ما اینا رو استفاده میکنیم که خوب بتونیم توجه پیدا بکنیم به اون بحثای معنوی که بزرگان اساتید تاکید دارن بر این بحث، ان شاء الله بتونیم استفاده بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.